سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت، جلسه 89.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه قبل در مورد نسبت‌ها در عالم برزخ و قیامت نکاتی عرض شد. از این باب جلد 7 بهار چند تا روایت دیگه مونده، سریع بخونیم بریم ادامه بحث که مباحث مهمی است و بحث های دقیقی داره، باید روش حسابی وقت بذاریم و کار بشه انشاءالله. یکی دیگر روایت این باب اینه که ابو سعید خدری از پدرش نقل میکنه، میگه من شنیدم پیغمبر بالا منبر بودن فهمودن ما بال و اقوام یقولون ان رحم رسول الله لا یشفع یوم القیامه. چشونه یه عده برگشتن میگن رحم پیغمبر روز قیامت شفاعت نمیشه، زیرا به همه نسبت ها رو زدن که اصلا انگار نسبت با پیغمبر هم هیچ خاصیتی نداره. بلا والله ان رحمی لموصولتون فی الدنیا و الاخره، رحم من وصله هم تو دنیا هم تو آخره، این رحم اتصال داره. این رحم مگر اینکه کسی خودش رو قطع کنه از رحم پیغمبر، وگرنه ذریه پیغمبر بودن، ذریه حضرت زهرا بودن، ذریه اهل بیت بودن اینجا و اونجا کارکرد داره، نه فقط اهل بیت، هم بقیه هم همینطوره. یعنی اصل بر اینه که آدم با ذریه و آبایش اتصال داره در عالم برزخ و قیامت، مگر به یه قیدی که حالا بعدا عرض می‌کنم و من صلح من آبائهم، که قید صلاحیت رو آورده که اگر صلاحیت نبود طرف خارج میشه، که انه لیس من اهلک انه عملون غیر صالح، که پسر نوح رو خارج کرد. چرا؟ دستور مارک یهود گفت این اهل تو نیست، با اینکه بچهش پسرش بود. یعنی اینجا هم بریده شد، اون رحمت اومده این خانواده آل نوح رو در بر گرفته، بر این خانواده، بر این بیت رحمت جاری شده، رحمت بیتی جاری میشه، رحمت بیت بیت میاد، به یک بیت عنایت میشه. دیدید میگن نماز شب که میخونه خود اون خونه نورانیه، نور و بیوت هکن، خونتون رو نورانی کنید، اون بیت نورانی میشه نه اون فرد. خدا رحمت رو این شکلی جاری میکنه، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، خدا به این بیت رحمت رو جاری میکنه. بعد یه نفر خودش رو خارج میکنه یا صلاحیت رو فاقده، محروم میشه. اینجا هم خدا رحمت رو بیتی جاری میکنه، بعد از این هم بیتی محشور میشن، تو برزخ هم بیته، تو قیامت هم بیته، اهل بیتن، بیت با همن و زوجیت برقراره، نسبت های خانوادگی برقراره، خصوصا در مورد رحم اهل بیت. اینجا اگر بچه مثل پسر نوح بود، انهو عملون غیر صالح، ملکه براش شد عمل غیر صالح، از صلاحیت دیگه در اومد، اینجا دیگه صلاحیت نداره که این رحمت برش جاری بشه، میشه پسر نوح، از این خانواده جدا میفته، از برکات این خانواده جدا میفته. ذریت من حمل نام اقوام نوح مع نوح، خب این ذریه نوح و ذریه همراهان نوح و عنایت به خود اینها و ذریه شون شده، و مگر اینکه کسی صالح نباشه. یه نکته مهم هم در مورد ماجره هست ابراهیم اینه که معمولا بهش توجه نمیشه، یعنی فقط یه طرف ماجرا رو روش بحث میشه. حضرت ابراهیم به خدای متعال عرض کرد که داری ما رو امام میکنی و من ذریتی، خب ذریه ما چی؟ خدای متعال چی جواب داد؟ لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. خب معمولا تو تفاسیر چی بحث کردن؟ گفتن حضرت ابراهیم برای ذریه‌اش امامت خواست، خدا چی فرمود؟ فرمود امامت به ظالمین نمیرسه، عهد منه، منم عهدمو به ظالمین نمیدم. و همون بحث کردن که نمیشه کسی ظالم باشه، حالا یا در تمام عمرش ظالم بوده یا بخشی از عمرش ظالم بوده، اول خوب بوده بعدن ظالم شده، اول بد بوده بعدن خوب شده، همه عمرش خوب بوده همه عمرش بد بوده. چهار تا بحث که علامه میگن که این فقط شامل اونیه که یه بخشی از عمرش ظالم بوده و بعدن خوب شده، میخوام بگم اونم شامل نمیشه، که اینا بحثش تو بحثای کلام مطرح شد عرض کردیم. بیشتر همین هست تو بحث تفسیری که به ظالمی نمیرسه و امامت کسی ظالم نمیتونه باشه و ای ظالم باشه امام نمیشه، این حرفا. خب یه بره ماجراست این بخش، یه بره دیگه هم داره، اون بره دیگه چیه که معمولا بحث نمیشه؟ اونم اینه که آخر درخواست حضرت ابراهیم در مورد ذریه‌اش استجابت شد یا نشد، استجابت شد، فقط تخصیص خورد، گفت خدایا همه ذریه منم امام باشن. خدا متعال فرمود باشه، ولی ظالمینش نه، ما فقط اون بخشش کار داشتیم، ظالمین نه. خب آقا این یعنی حضرت ابراهیم گفت خدایا ذریه هم، گفت ظالمین نه، انگار یعنی اصلا علکی دعا کرد، اصلا استجابت نشد، همهشون دک شدن دیگه. ذریه ابراهیم بودن خودش زمینه است برای امامت، یعنی ژن امامت خدا داد به حضرت ابراهیم، اونی که بسیار مهم است و یک عنایت ذریه‌ای است. بسیاری از مسائل آلیه در قرآن، آل به یک آل عنایت میشه، آل عمران، آل ابراهیم. میگه ما آل عمران رو استفا، خدا استفا کرد، مصطفا شدن اینها، استفا شدن جدا. یه چیزی وقتی از صافی های رد میکنی ناخالصی هاش گرفته میشه و اینها میشه استفا. خدا یه چیز ویژه‌ای، یه کار ویژه‌ای کرده روی آل عمران که یک سوره هم داریم براشون، در سوره قرآن آل عمران. خب این آل عمران کیا بودن؟ عمران کی بود؟ پدر حضرت مریم که میشد باجناق حضرت زکریا. اون آل یعقوب بود، حضرت زکریا که یرثانی و یرث من آل یعقوب، وارث هم که خواست یحیی رو خواست، برای چی خواست؟ برای آل یعقوب خواست، وارث آل یعقوب بشه. آل یعقوب هم تو قرآن با بنی اسرائیل فرق میکنه، بنی اسرائیل اون بخش نافرم ژنتیک حضرت یعقوبه که اینا از اون ور رفتن، شیادی اون ور رونق داشت. آل یعقوب اون بخش خوب و صالح و سالم حضرت یعقوبه که از ادامه پیدا میکنه به حضرت زکریا میرسه و به حضرت یحیی میرسه و همینطور. اون ور آل یعقوب حسابشون جداست، زکریا و یحیی اینا آل یعقوبیه، این ور آل عمرانی هن حضرت مریم. خب بعد به عنایتی که به حضرت مریم میشه به خاطر چیه؟ به خاطر آل عمران بودنشه. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالم، اول یه بار خدا تو رو استفا کرده، بعد تطهیرت کرده، بعد بر نساء عالمی استفا کرده، دو بار استفا میگه این آیه. اون استفا اول چیه؟ ظاهرا استفا اول به خاطر اینکه تو جزء آل عمرانی و خدا ان الله اصطفا، خدا استفا کرده آل عمران رو علی العالمین، درسته؟ آدم و نوح، آل ابراهیم و آل عمران، این چهارتا رو میگه که من استفا کردم، یعنی به این آل یه عنایت ویژه‌ای داشتم. هر کی از آل عمران باشه اون استفا رو زمینه‌شو داره، از آل ابراهیم باشه داره. لذا سادات میگن آقا زمینه‌های خیلی خوبی برای تعالی روحی دارن، همجوری خالی خالی سادات یه زمینه بسیار عالی برای تقرب به حق تعالی دارن، شرایطشون جوره، مگه اینکه خودشون استفاده نکنن یا خودشون ظالم بشن خدای نکرده، که اونجا البته دو برابرم تحت فشار و ناقرار میگن که درمونش بعد ان شاء الله با صحبت بشه. پس ما اینها رو داریم، این ذریه حضرت ابراهیم برای ذریهش دعا کرد، خدا هم امامت رو در ذریه ابراهیم قرار داد، فقط کیا تخصیص خوردن؟ ظالمی. الان اکثر ما هم یه جورایی حضرت ابراهیم آل ابراهیم به حساب میایم دیگه، چون یا از اسماعیل منتقل شد یا اسحاق، ظاهرا میگن که ایرانی ها از آل از نسل اسحاق، عرب ها از نسل اسماعیل، انا ولد اسماعیل. و عرض کنم که زمینش در همه اینها هست، یه ژن خوبی. وجعلنا للمتقین امامایی که ما دعا میکنیم امامت برای متقین، بعضی متقین بعضی امام متقینن. خب این امامت رو خدا ظرفیتش رو زمینش رو داده به آل ابراهیم، به این بیت نظر داره، اون پدر در این نسل حضور داره. برخی عنایات این شکلیه، به یه نفر که میشه به نسل او میشه، به خودش و نسلش. خدا کریمتر از اینه که رحمتش منقطع باشه، به یه نفر رحمت بده و منقطع باشه در خود او، مگر خودش قطع کنه و مگر نسلش قطع کنه. فخلف من بعدهم خلفون عزاء الصلاه، بعدیا اومدن آدم حسابی نبودن، ما هم دیگه برداشتیم از اینا. سوره مبارکه مریم هم هست، آیه سوره جالبی مثلا سوره مبارکه مریم همین فضاها رو داره، یعنی این عنایات امتدادی ذریه‌ای تو سوره مبارکه مریم خیلی اشارات لطیفی بهش داره، هم ماجرای زکریا رو میاره، هم ماجرای مریم رو میاره، هم از ابراهیم رو میاره که خلوت کرد بهش یه نسل طیب و طاهر دادیم. همین بحث رو مطرح میکنه که یه دم اومدن و خلف همین بعد هم خلفون عزاء الصلاه و تبع الشهوات، اینا نماز اهل نماز نبودن، ضایع کردن نماز و دنبال شهوات رفتن، مهم عنایت رو برداشت. نسل بعدی اینا، وگرنه عنایت قبلی ادامه پیدا میکرد. خدا به دودمان نظر میکنه، خدا به آل عنایت میکنه. و اگر آل فلان، چرا میگه ولد العالم نصف العلم؟ یعنی خدا یه ظرفیتی آماده کرده، تو پسر عالمی، خدا به این خونه علم داده، اهل این خانه اهل علمه، اهل بیت نبوت، این بیت بیت نبوت، این بیت بیت علمه، خدا به این خونه نظر کرد، تو هم اهل این خونه شدی، حالا یا همسر عالمی یا فرزند عالمی، زمینه برای تو کاملا آماده است، نصف علمو داری، اگرم استفاده نکنی دو برابر چوب میخوری، چون نصف علمو ضایع کرد. اونی که هیچی علم نداشته اگه خراب کار بشه هیچی علم رو ضایع کرده، یعنی صفر رو ضایع کرده، تو 50% رو ضایع کردی. این فقط چیز خوب نیست که بگیم آقای خوش به حالش، نه، اگه استفاده هم نکنی لزومی نمونا که از نسل علمان وقتی خرابکار و شیاد و قلطاق میشن بدتر از بقیه هم میشن، بی حیاتر و وقیحتر و جنایتکارتر و اینا هم میشن. به هر حال این نشون میده که خدای متعال عنایتش این شکلیه. رحم پیغمبر هم موصوله در دنیا آخره، این بر برقراره، اون بر برقراره، این زوریه زوریه از زهراست، این سید سیده و وصله. لذا سفارش برخی اساتید به این بود که تو قبرستان ها که من قبر سادات برید توسل کنید، فاتحه بخونید، صلوات بفرستین، این وصله به از زهرا، این فرزند از زهرا، این خونزاد امیرالمومنین و خونزاد پیغمبره، خونزاد از زهراست، بچه از زهراست، یا خوبه یا بده شما که نمیدونی، اگه بد باشه شما ثواب نیتتو میبری، اگر هم خوب باشه که وصله عنایت میگیره وسط جاری میکنه. لذا ما سر قبر همه امامزاده ها میریم، وهابی های نادون نمیفهمن چرا ما به این دلیل میریم مزار همه امامزاده ها میریم، اصل بر سعادت خوب بودنشونه، اصل بر اینه که دیگه، اصل بر اینه که همه وصل، ان رحمی لموصولتون فی دنیا و آخرت، نه وصلن به ما تو دنیا و آخرت. و اینکه وصله، خب وصله دیگه آقا، وصله، این وصله به امیرالمومنینه، یعنی وصله به نجف، این قبر وصله به نجف، چون تو قبرستون روستاتون قبر سید داری، این وصله به نجف، این وصله به گنبد خضرا نبی اکرمه، این وصله به بقیه، این وصله به مزار گمنام حضرت زهرا سلام الله علیها، این وصله به حرم امام رضا است. تو رباتم خوندیم رو قبلا فرمود اگه دستتون به ما نمیرسه برای زیارت به این قبر، اینها وصلن دیگه، خصوصا رحم. حالا یه رحم اینجوری داریم، یه رحم معنوی داریم که در موردش بعد صحبت بشه، کل تقیین و نقیین عالی. پیغمبر فرمود هر کی که اهل هر تقی و هر نقی، یعنی اهل تقوا باشه و اهل نقاوت باشه، پاک سیرت و پاک سرش و پاک رفتار و پاک دست و پاک اخلاق و اینها که باشه، این آل پیغمبر، اینم اهل بیت پیغمبر. پس اینم هست، یعنی برخی ظاهرا از آل پیغمبر نیستن، با عمل خودشون خودشون آل پیغمبر میکنن. آقای بهجت به اثر ظاهر سید نبود، ولی از اکثر سادات نزدیکتر بود به امیرالمومنین و حضرت زهرا و پیغمبر و اینها. و خلاصه این شخصیت های این شکلی اینها تقی، یعنی آقای بهجت که هم اسمشون تقی بود، محمد تقی، هم حقیقتشون هم مسماشون تقی بود. و خدمت شما عرض کنم که اونجا اینها هم آل پیغمبر به حساب میان و لذا آل پیامبر تو برخی روایت هم داره که شیعیان ما هم آل ما هستن. این باز میشه یه رحم دیگری، رحم ایمانی در واقع. پس هر دوتا اینها هست در دنیا آخرت وصل. فهمود که انی ایها الناس فرتکم یوم القیامه علی الحوض، من روز قیامت جلوتر از همتون میرم کنار حوض، فاذا جئتم، وقتی اومدید، یه مردی بهم میگه، میگه یا رسول الله انا فلان ابن فلان، من فلانی پسر فلانی هم، چون که تا قیامت این پسر فلانیشو داره، یادش نمیره من پسر کی بودم، بابام کی بود، بچه کیه، ایناش یادشه. میگه یا رسول الله من فلانی پسر فلانی ام، منم بهش میگم که پیغمبر، منم بهش میگم اما نسب فقط عرفتو، خب نسبتو شناختم، من فکر پس نسب اونجا هم هست، فلا انصاب بینام، پس چی شد؟ نسب هست، کارکرد نداره، کارکرد دنیاییشو نداره، یعنی نسب که از بین نمیره. ولکنکم اخذتم بعدی ذات الشمال وارتدتم على اعقابكم القهقرا، بله نسب تو شناختم، تو بعد از من راه منو ادامه ندادی، چپ و راست زدی، این ور اون ور کردی، کج رفتی، دنبال یکی دیگه راه افتادی، اینجا اون نسبه به درد نمیخوره که تو بابات کی بوده، اینجا ایمان و تقوا میخوام. پس اینجا همون نکته شد که صالح نیست، دنبال دیگران را افتاد، ولایت دیگران رو پذیرفت. این دیگه صلاحیت نیست، صلاحیت هم که نشد دیگه نسبت برش کاربردی نداره، ولو سید بشه، ولو سید بشه. برخی رو اصلا از سیادت در میارن، قبلا شاید هم جای اشارهش کردیم، بعضی توفیق سیادت ازشون گرفته میشه، سید دیگه اون به حساب نمیان. این یک. باز داره که امام صادق فهمیدن که وقتی روز قیامت میشه دو ایل خلائق به اسماء امهاتم، که اینو باتون رو خونیم سریع میخونیم، خلائق روز قیامت به اسم مادرشون صدا میزنن، الا نحنو و شیعتونا، ما و شیعانون به اسم پدر صدا میزنن، یدعون به اسماء آبا. باز رو بعد دیگه از امام صادق که روز قیامت که میشه همه مردم صدا میزنن به اسماء خودشون و اسماء مادرشون که این پوششی از جانب خداست، مگر شیعه علی که اینها رو به اسماء خودشون و اسماء آبایشون صدا میزنن. و ذالکه ان لیس فیهم احر، چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینه که اینا توشون حرامزادگی و زنازادگی و زنا و فحش و اینها نبود، این کسافت کاری ها تو شیعه نیست، شیعه طیب و طاهر و پاک. باز روایت دیگه از پیغمبره که به امیرالمومنین فرمودن که من بشارتت بدم علی جان، فرمود بله یا رسول الله، پدر مادرم به فداتون. فرمود من و تو فاطمه و حسن و حسین از یک طینت خلق شدیم، اضافه این گل از شیعیان و محبین ما خلق شدن، روز قیامت که میشه مردم به اسماء خودشون اسماء مادرشون صدا زده میشن، غیر از ما و شیعیان و محبینم، اونجا محبینم آوردن که اینها رو به اسم یدعون به اسماء و اسماء آبائهم با اسم اینها صدا میزنن. باز روایت دیگه داره که الا شیعتی و محبی، شیعیان و محبین منو به اسم پدرانشون صدا میزنن، لطیب موالیده هم، چون اینا پاک زادن. باز روایت دیگه داره که امیرالمومنین فهموندن که این و هم من فزع یوم اذن آمنون، روز قیامت اینها از فزع در امانن. به اسبق ابن نبات فهموند که اسبق ما سألنی احدون ان هذه الآیه، هیچ کی تا حالا از این آیه از من سوال نکرده، من از پیغمبر سوال کردم در مورد این آیه همونجور که تو از من پرسیدی. بعد به من فرمود که منم از جبرئیل سوال کردم، جبرئیل به من گفت که روز قیامت که میشه خدا تو رو محشور میکنه با اهل بیت و من یتولاک، با هر کسی که ولایت تو رو داشته و شیعتک، شیعیان تو، حتی یقفو بین یده الله، تا اینکه بیاین در محضر خدا توقف کنید، وقوف کنید. فیستر الله عوراته، خدا عورت اینها رو میپوشونه، عورت برزخی و قیامتی اینها رو، که تو بحثای با پای عقل در برزخ بحثای مربوط به حضرت آدم انشاءالله در مورد این نکاتی عرض خواهد شد، این عورت چیه و چطور بود که پوشونده نشد بر حضرت آدم و با اون اصلا کشف کرد که داره دنیایی میشه و اینها، عرض خواهد شد. عورت اینها پوشونده میشه. و یؤمنهم من الفزع الاکبر، خدا اینها رو از اون فزع اکبر در امان میداره. به حب بهم لک، چون به تو حب دارن، ولی اهل بیتک، ولی علی ابن ابی طالب، به اهل بیت تو علاقه دارن و به علی ابن ابی طالب علاقه دارن. بعد جبریل گفت اخبرنی، بعد یا محمد من استنع الی احد من اهل بیتک معروفا کافیته یوم القیامه، عرض کرد به پیغمبر جبریل که هر کی به خانواده تو یه کار خوبی بکنه من خودم مکافاتش رو میدم در قیامت. کارش مکافات عمل، مکافات ما معمولا تو فارسی به معنی بدش میگیم، مکافات یعنی اونی که در ازای اون کار باشه، مثلا رسیدگی در مقابل اون کار، من این کار رو سش میکنم. یا علی شیعتو که والله آمنون، به خدا شیعیان تو در امانن، یرجون فیشفعون، امیدوارن شفاعت میکنن و شفاعت میشن. بعد این آیه رو خون، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، اونجا پس هیچ نسبتی به درد نمیخوره، همه نسبت های غیر از پیغمبری که به درد نمیخوره، پس فلا انصاب بینهم یعنی این نسبت حقیقی در این عالم نسبت با پیغمبر اکرم که این نوره، نسبت های دیگه اعتباریه، این نوره، این حقیقیه، نسبت واقعیه، بقیه اعتباریه، توهمیه، اعتنام بر بهش نمیشه. باز روایت دیگه از امامزا علیه السلام فرمود که هر کی اسیانگری رو دوست داشته باشه، گناهکاری رو دوست داشته باشه، فهو و آسه، خودش گناهکار، بچه گناهکار رو دوست داشته، خواننده خوبیه، اون رقاص خوبیه، این نمیدونم هیکلش خوشگله، اون خبر داری از فحش و کثافتکاری و ایناش؟ این فالوورای میلیونی که تو این فضای مجازی اینا دیده میشه، برای چی اینو فالو میکنی؟ هر چی فوش میده، مسخره میکنه، توهین میکنه، فحشا و کثافتکاری و آلودگی ها، برای چی باید تو این همچین کسی علاقه داشته؟ چه وجه مثبت و چه جنبه مثبتی داره که دوشه؟ خوب بازی میکنه، بازیگر خوبیه، فوتبالیست خوبیه، نمیشد عنوان، نمیشد وجه، و چه وجه خوبی دوستش داری؟ دوستش داری باش محشور میشه، دوستش داری باش متحد میشه، دوستش داری همون بحث های شفاعت، زوجیت و اتحاد و اینهایی که تو بحث شفاعت مطرح شد. و من احب مطیعن، آدم مطیعی رو دوست داری، اهل اطاعته، یه شهید رو دوست داری، یه مدعا اهل بیت رو دوست داری، یه واعظ رو دوست داری، یه قاری قرآن رو دوست داری، یه نویسنده متعهد رو دوست داری، یه جنبه یه وجه الهی داره، یه وجه طاعت داره، اگه اینو دوست داری فهو مطیع، تو اهل طاعتی. و من اعان ظالما فهو ظالم، اگه کسی کمک به ظالم بکنه این خودش ظالم. و من خذل عادلا فهو خاذل، هر کی عادلی رو رها کنه ول کنه و همونو خدا بسپره کارش نداشته باشه، اینم هم خودش چیه؟ در خذلانه. انه لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با کسی فامیل نیست، بین خدا با کسی قرابتی نیست، خیشاوندی فک فامیلی نداره. ولا ینال احد ولایت الله الا بالطاعه، هیچ کی به ولایت خدا نمیرسه مگر بواسطه طاعت، به طاعت الهی به ولایت الهی میرسه. طاعت کن خدا رو، تو هم ولی خدا میشی. بعد پیغمبر فرمود لبنی عبدالمطلب، به فرزندان عبدالمطلب، گفتیم عبدالمطلب غلطه، میگه چاره عبدالمطلب، تشدید روی ته نه روی لام، عبدالمطلب، به فرزندان عبدالمطلب فرمود که اعتونی به اعمالکم، آی فک فامیل روز قیامت با اعمالتون بیان پیش من، لا به انصابکم و احسابکم، با نسب و حسب نیان، فکر نکنید با هم فک فامیل، ما فامیل پیغمبریم، پیغمبر به بهش ما بمونیم اونجا، ما هم فامیل، ما بزرگ خاندانمون بوده، ما پسرمونیم، ما دختر خالشیم، ما کیش، ما برادر شهیدمونم، این حرفا نداریم، مادر شهید، پدر شهید، برادر شهید، مگر به صلاحیت، مگر اینکه از هم نبریده باشن، جدا نشده باشن. و نه انقدر پدر شهید داشتیم که بچه این ور بود، این بابا اون ور بود، لشکر امیرالمومنین، لشکر پیغمبر، موارد فراوانه، شاید در حد یک کتاب بشه اگر بخواد کسی کار کنه، موضوع خوبی هم از برای پژوهش، که پدر پسرایی که رو هم بودن. اصلا همین انقلاب خودمون موارد فراوانی داریم توی شخصیت‌های سیاسی، شهدای بزرگمون، بعضی وقتا پسره پناهنده شده به دشمن، گاهی پسره از اون ور اومده پناهنده شده به این ور، از دشمن فرار کرده اومده این طرف، و از این قبیل زیاد. خلاصه پس معلوم میشه که عمل اصله، اگر عمل بود اون وقت حساب و نسب خاصیت خودش رو داره، جمع میشیم ما با هم، این فرزند شهیده، خودش هم آدم مؤمنی است، حالا در حد پدر نیست، لزومی نداره که اندازه پدر باشه، بریده از پدر نیست، بس میشه باباش، ملحق میشه، جمع میشن با هم، اون وقت جمعشون جمع، بیتشون بیته تو عالم برزخ. حالا بیت عالم برزخ چه شکلیه، چه مدلیه، مثل دنیا سر هم تو یه خونه؟ نه، ادراکاتشون با هم متفاوته، افقهاشون با هم متفاوته، یک سری عنایات مشترک مثل همین دنیا داره. اینجا عنایات مشترک، اینجا پسره، این یکی خدمات کامپیوتری کار میکنه، اون یکی توی راهن کار میکنه، اون یکی مثلا همافر ارتشه، اون یکی مثلا چه میدونم مهماندار هواپیماست، و همه با هم جمع میشن شب چیچیه یلدای مثلا، جمع میشن انار میخوان، هندونه میخوان، که ما نفهمیم چرا شب اول زمستون باید هندونه بخورم، و حرف مشترک میزنن، میگن، میخندن، یک سری خاطرات مشترک، نشاط مشترک، اتفاقات خوب مشترک با هم دیگه دارن، ادراکاتشون هم متفاوته، یکی بالاتر، یکی پایینتر، یکی تو این فضاست، یکی تو اون فضاست، اصلا هم جدا میشن، اهل خانواده، یکی یزد میشینه، یکی کرمانشاه میشینه، یکی بندرعباس میشینه، یکی بلژیک میشینه، درست؟ نروژ میشینه مثلا، یکی درست شد؟ و همینجور ما متفاوتن، جاها متفاوته، یکی بالا شهر میشینه یکی پایین شهر میشینه، ولی اتفاقات مشترکی با هم دیگه دارن، مصیبت مشترک دارن، شادی مشترک دارن، عروسی همشون شادن، ختنه سرون اون بچه هست، اینا همه خوشحالن مثلا. که الان نمیفهمادم چرا با خوشحال باشن تو همچین اتفاق. و همینجور یه سری عنایات مشترک توشون هست. تو عالم برزخ هم همینه، ازواج و ذریه و اینها برقراره، درست آقا؟ بله، این طرف یه همسری داره از جهت عمل خودش، یه همسری داره از جهت نسب خودش و حسب خودش، از جهت اون دنیا و رابطه دنیایی و اینها، من اینکه اون همسر جور نبوده باشه مثل بعضی از این همسران بزرگان و اینها تو این دنیا، مثل همسر نو، اگه جور بودن با هم، حالا این بالاتر اون بالاتر، اون بر با هم یه اتصالی دارن، روشنه؟ پس اینا دقیق گوش باشه، خانواده در برزخ چه شکلیست، بیت در برزخ این شکلیست. بعد این آیه رو حضرت خوندن که خدای متعال میفرماید که فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، که آیه رو با هم خونیم در سوره مبارکه مؤمنون بود. آخرین روایت این باب هم از پیغمبره که فرمود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. حالا آیه شو الان میگم، روایتی داره ذیلش، اینا رو باید بخونیم با هم دیگه، همون آیه سوره مؤمنون هم این آیه، روایت جالبی هست ذیلش، باید با هم بخونیم. این در سوره مبارکه عبسه، آیات 34 تا 36. روز قیامت آدم، آدمیزاد، فرد از برادرش فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از پدرش فرار میکنه، از همنشینش و از بچه هاش. پس معلوم میشه که همه اینا تا قیامت برقراره. بابای بابای میبینه میفهمه باباشه، در میره. نه اینکه بابای دیگه نیست، همین که مرد دیگه من بابای کسی نیستم، این بچه که این کیه که تابوت ما نشسته، باشه برو یره جمع کن میرم اینجا چیکار میکنی، من خودم زن دارم اینجا، خودم نامزد دارم، مثلا خانومه کیه نامحرم، الان بحث فقهی هم داره بعضی مطرحی هم که این نامحرم میشن با هم نمیشن چطور میشه اینا، که حالا شاید یه اشاراتی بهش بشه. پس اینا این حالا همسرشه، میدونه همسرشه، خب آقا این همسرشه، بعد میره شوهر میکنه، شوهر کنه، این تعلق مادی که بهش نداره، که غیرت مادی بهش نداره، خوشحالم میشه تا زین ازدواج بکنه، همسر شهید حجاجی رفت ازدواج کرد، شهید حجاجی خوشحالم میشه، بعد میکنی شهید که ناراحتی نداره که، باید هم همسر شهید رو ازدواج کنه، خوشحالم میشه، دعاش هم میکنه، بعد که اصلا شاید دعا کنه یه ذریه طیبه هم از اون ور نصیبش بشه، و بلکه میاد این ور، خب این هم همسر این بوده، هم همسر مثلا اون شوهر بعدش هم شهید میشه، مثلا همسر اونم شهید باشه، دقت میکنی این حال دیگه این ور چه شکلیه، این محدودیت های عالم دنیا که نداره که یه نفر نتونه همسر چند نفر باشه، البته ظرفیت گفتنش رو چون نبوده اهل بیت نگفتن، چون نمیفهمیدن مردم، گفتن زنت بعدن میره همسر چهار نفر هست تو بهش، بیش از بهش زده میشد طرف وقتی اینو میشنید، اوه نخواستیم چی بهش، اصلا یه کاری که زنه بره جهنم زیر دست کسی که نیفته اون. خب اونجا عالم محدودیت این شکلی نیست، زوجیتش هم این مدلی نیست، زوجیت ها جنسش فرق میکنه، اون زوجیت توضیحات قبلا داده شد، و همسریش هم این شکلی نیست، و اونم خوشحال میشه که همسرش رفته ازدواج کرده، در این حال همسرش هم همسر همسرشه در این دنیا، میاد به خانواده سر میزنه، روایت شو خونه ما هم علاوه قدر عمله، زن و بچه رو میبینه، یا میاد شوهرش رو میبینه، بچه‌هاش رو میبینه، نواهاش رو میبینه، شب یلدا دارم جمعن، عید قدیره فلانه، و قرآن میخونن، دعا میخونن، دیوان حافظ میخونن، که کار خیلی قشنگ شب یلدا همین حافظ خوندنه، که از شب یلدا یه چیزش خوب باشه، خاصیتش باشه همینه که دور هم میشن حافظ میخونن، خیلی قشنگه، میاد میبینه این اشعار دارن میخونن، شاید اینکه برداشتای اونوری چپکی نکنن ازش، همون برداشتای توحیدی و الهی و معنوی و اینا رو داشته باشن و حال معنوی پیدا کنن با خوندن اینها، و خدمت شما عرض کنم که خوشحال میشه، این بچه‌هاش میبینه، خانواده‌اش میبینه، بعد میبینه که جای ما هم یکی پر کرده، مثلا آقای زن گرفته، انسان این محدودیتی نداره، این خانومه که اینجا بخواد احساس این محدودیت مال از لوازم عالم طبعه، لوازم عالم ماده است، اینجا عالم تنگی و تنگناه، اون تنگنا نداره اونجا که احساس کنه کسی جاشو تنگ کرده، کسی جای کسی تنگ نمیکنه تو بهشت، کسی جای کسی تنگ نمیکنه، بهشتیش احساسی نمیکنه کسی جاشو تنگ کرده، ابدا احساس این شکلی نداره، و خانم طرف مرد هزار تا زن هم بشه هیچ زنی احساس نمیکنه کسی جای او رو تنگ کرده، مگه الان هزار تا اسماء الهی هیچ اسمی احساس میکنه که اون اسم دیگه جاشو تنگ کرده، الان اسم قفور جا واسه اسم ستار تنگ کرده، اسم ستار جا برای قفور تنگ کرده، کی برای کی جا تنگ کرده؟ اسم الله مگه محدودیت داره؟ این اسم میاد میگه باز قفور اومد، من ستار میرم اونور میشینم. ستار و قفور با هم رفیقن، دوتایی با هم وصل میشن، یه اتفاق جدیدی رقم میخوره، عالمو متلاشی میکنن از شدت عشق و رحمت الهی، منفجر میکنن. باز این قفار بره کنار اون رعوف، اون رعوف بیاد کنار رحیم، رحیم بره کنار رحمان، رحمان بیاد کنار ودود، ودود بره کنار عطوف. این ترکیبات، این تناکه اسما که ابن عربی خیلی بهش عنایت داره و یکی از مبانی جدیشه، اسما دوتا دوتا با هم نکاح میکنن، قوقا میکنن. خب یعنی هزار تا اسم، ده هزار تا هم باشن، ده هزار تا نکاح هم صورت بگیره، جز نور ازش افزایش پیدا نمیکنه و تولید نمیشه. تنگنا نداره این نور، میاد جای اون یکی رو کم میکنه. اون کسی هم که از دنیا رفته میاد سر میزنه، خوشحال هم میشه. ببینید جعل بینکم مودتا و رحمه، تا من بودم با من برقرار بود، الان هنوز تو این خونه الحمدلله برقراره. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، الحمدلله که شوهرم رفت لباس تهیه کرد. آدم لباس میخواد، همسر میخواد، درسته؟ و این خونه الان لباس داره. ناراحت بود، میگه مردم اوریان شد بعد از من. لذا حضرت زهرا سلام علیها وصیت کردن علی جا بعد از من یه هفته بیشتر مجرد نمون. کی کجا دیدین که مردی هفتم زنش ازدواج کنه؟ قطعه قطعش میکنه کسی این کارو بکنه. اینجا هفتم که میاد با خانم جدیده بیان کنار قبره، هفتم آقا شوخی نیست، تا چلوم هم نه، هفتم. کفن که خوش نشده چیم، خاکو هنو پایین نرفته، خاکو هنو صفر نشده، کفن که هیچی. خوشحال میشه من خدا، میگه تو لباس میخوای، دسته همین سبب همین رو هدیه کن به من. میگه جای این تایی میشه بچه، یاد احمق هم واقعا میمونه. قهر کردم این که این چرا رفته مثلا بعد چه ازدواج کرده، بعد سال ازدواج میکنه دیگه تو خونه راش نمیدن. الان تعجب میکنه بیعقلیه یده، چقدر بعضی در حجاب اصلا چی اصلا کجا هپروت سیر میکنن کجا؟ بعد ما هم جمع بشیم بگیم اون رفته اون لباست بوده، خدا انا تو چی میخواد یه لباس دیگه؟ خوشحال میشه از این. این نسبت ها پس برقراره به این شکل، صاحبتهی و بنی، همسرش، همنشینش، صاحبه معنی همسر اینجا. خب اینا البته فرار میکنن روز قیامت، پس اصل نسبت ها برقراره، اون خوشحالی هم هست، میان سر میزن و اینا همش سر جاش. ولی عموم وضعیتشون چطوره؟ عموم چون از عهده حقوق همدیگه بر نیومدن، الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، همه اونایی که با همدیگه رفیق بودن تو قیامت با هم چیان؟ دشمنه. مگر کیا؟ مگر متقین. خلیل هم بودن تو دنیا، از پس حقوق هم بر نیومدن، مادی بوده، دنیایی بوده، شهوانی بوده، نفسانی بوده، الهی نبوده. متقین بودن که رفاقتشون الهی بود، برای خدا بود، حواسشون به حدود بود، حواسشون به تکلیف بود، حواسشون به حقوق بود. اینا اونور دشمنی دیگه نیست، نسبت به برقرار، هم رفاقت هست دیگه، فرار نمیکنن اصلا. اونا چون عدو شدن فرار میکنن، بعضهم لبعضن عدو، ان الخلطا لیبغی بعضهم علی بعض. این قاعده عجیب قرآنی است، حضرت داوود اینو فرمود، خدا این قاعده حضرت داوود رو نقض نکرد، قضاوت او رو بهش خدشه کرد، قانونش رو نقض نکرد، قانون داوودیش درست بود. تو محراب نشسته بود، دید دو نفر گل محراب گرفتن اومدن بالا، یکی برگش گفت ان هذا اخي له 99 نعجه ولی نعجه واحده، فقال اکفلنیها. گفتش که این داداش من 99 تا گوسفند داره، منم یکی دارم، این به من میگه اون یکی هم به من بده، من 100 تام جور بشه، من بهش نمیدم، شما که ساده. حضرت داوود هم که باطن بلد بود، قضاوت باطنی میکرد، چی فرمون؟ اصل قاعده که فرمون، فرمود ان الخلطا لیبغی بعضهم علی بعض، اینا که با هم خلط میشن، خلط قاطی میشن، آدم ها که با هم قاطی میشن، زندگی هاشون قاطی میشه، حقوقشون قاطی میشه، منافعشون قاطی میشه، معمولا به هم دیگه بغی میکنن، با هم سوار میشن، اصلا میقاپن، با هم زور میگن، اصلا میکنه، معمولا این شکلی خلط ها اینجوری هن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر نه که ایمان عمل صالح که اونا البته کم هن. خب پس طبیعیه این که داره به زور میگه، خب فظن ان چی فتناه، فهمید که ما فتنه کردیم اینجا با داوود، که اونم این بود که چرا حرف اون یکی گوش ندادی، چرا دفاع نکرد، تو مأمور به باطن بودی درست، اون ظاهر چی بود حرفشو میزد، این چه دیگه رفت گریه ها کرد از داوود. عجیبه ها، انبیا رو خدا اینجوری ماجراشون اینه، اصلا به خواب ما نمیاد همچین امتحانایی و همچین عقوبتهایی، همچین عقوبتی هم کلی کلاس میخواد که آدم خدا این چیزا بزنه. خلاصه چوب اینو خورد، چرا قضاوت سری کردی؟ اون گفت 99 تا داره یکی میخواد، چه نذشون رو بفشو بزنه. حکمم که یه درست بود کاملا، اصلا ظلم نکرد، کاملا درست گفت، بعد حرف اونم میشنید. بعد که این چی شد؟ خب پس خلط ها با هم چی هم؟ برقی میکنن، مگر نه که ایمان عمل سالان که کم هم، اخلا هم که با هم چی هم؟ عدو هم، مگر متقین. پس رو همین حساب قیامت اوضاع چطور آقا؟ همه دارن از هم فرار میکنن. یا اومه یفر رو المرء من اخی، همه در حال فرار هم. او داداشم، او بابام، پس همه هم یاد میشنسن. پس جمع هم اینجوری جمع نیست، اون بر جمع این شکلی جمع نی. من صلح همین آبائه، باید آقا صلاحیت ها باشه، تقوی ها باشه، ایمان ها باشه، اینا با هم جمع هم. یه علامه طباطباییست و یکی همسر مکرمه ایشون بانو قمر و سادات رضوان الله تعالی علیها، و اون آقازاده عزیز بزرگوار ایشون مرحوم سید بزرگوار مهندس اسد عبدالباقی طباطبایی، این دختران مکرمه ایشون که همسر شهید قدوسی و برخی عزیزان و بزرگوارای دیگه، خود شهید قدوسی داماد علامه بود، و همینطور خب این نسبت اون بر برقراره، باز نوه علامه طباطبایی فرزند شهید قدوسی، شهید قدوسی که با شهید علم الهدا شهید شدن، خب این نوه و اون پدر بزرگ و این مادر بزرگ و این داماد و اون پسر و اینا با هم جورن. حضرت امام رضوان الله علیه، لذا برخی که می دیدن امام رو، اون بیت امام رو می دیدن، نقش شد اینجوری چیزهایی، حالا بنا نداریم خیلی تو این فضاها بریم، بعضی دوستان که مثلا دیده بودن اینجوری دیده بودن، مثلا حضرت امام رو با همسرشون با اسد احمد آقا، اسد مصطفی، همه رو دور هم دیده بودن، یعنی بیتشون برقرار، برزخ از امام اینا با همه در فهمید. حالا ایشالله که از بیت حضرت امام شرایط جوری باشه که بقیه هم بتونن ملحق بشن، و انشالله همینطور باشه دیگه، قاعدتا باید اینجور باشه، انشالله انشالله همینطور بشه و باشه انشالله. خلاصه فضای بیت اونجا، اونا دیگه فرار نمی کنن از هم، اونا با هم، ولی ماها چی؟ ما معمولی ها وقتی میریم اونور میگه اوه زنم، اوه ننه، اوه بچم، اوه بابام، در همه دارن در میره، بابای دادن میره، اوه دوتا چک به این زدم و الان پدرم در میره، اون زنش رو فوشش داده، زنه اومده داره سر وقتش میاد، این زنه ناکاسه باشخوابه رو میشکونده، بلخرجی میگرده، اسراف میگرده، و همینطور 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 بچه ها، ننه بابا، ننه بابا، بچه ها داره میگه بچه هاشون فرار میکنن، این نیست که بچه همه اختیارشو دارن صاحبشن، یه حرفانی بچهش هم داره فرار میکنه. لذا اینجا حضرت پیغمبر این آیه رو خوندن، بعد تخصیصش زدن، استثنا کردن، فرمودن الا من تولا به ولایت امیر المؤمنین ارواحنا فدا، همه در میرن مگر اونی که تو ولایت علی باشه، اینا در نمیرن آقا، فانه لا یفر من والا، جان به این عبارت، ولا یعادی من احبه، ولا یحب من ابغضه، ولا یود من آداه، شیعه علی آقا فرار نمیکنه از اونی که ولایتشو داشته، دشمنی نمیکنه با اونی که محبت علی رو داشته، شیعه علی، شیعه علی که میبینه میره اینو بغل صفر در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، آخ جانم شیعه علی، این بابای شیعه علی، بچه شیعه علی، همسایه شیعه علی، رفیق شیعه علی، بعد میبینه اون همسایه‌ش، اون فامیلش، اون پسرخاله‌ش، همم شیعه علی، یعصوب هم که کیه؟ امیرالمومنینه، امام رابطه ها که وقتی بحثش شد همه رابطه ها به کی بنده؟ به امیرالمومنین. یعصوب اوه. همه مغناطیس امیرالمومنین، محبت اون مغناطیس عشق امیرالمومنین که تو وجود ایناست، همه رو دور هم آهنربا میکشه، همه رو دور هم جمع میکنه، همه رو یه جا جمع میکنه، این آهنربا میچسبونه به هم. اون یکی یا هر کی یه ولی اولیا همو طاغوت، هر کی یه ولی برای خودش داشته، بی سر و صاحب، این ولی این با نتانیاهو، اون یکی با ترامپ، اون یکی با جو بایدن، اون یکی با فلان، اون یکی با فلان، دست به دستشو میکنن اینا همشون. این اونا بدبخت ها، اونا از هم گسیخته هم، تحسب هم جمعی هم و قلوب هم شتا، دل ها از هم پراکنده، دل ها همه مگه یه مرکز رو دوست داره؟ اینا اهل وحدت نیست، اینا اهل کسرت هن. اینا دل هاشون به کسرات بنده، نه به وحدت، بس همین فرار میکنه. جلوه کسرات اونجا اینه، هر کی بنده به اونی میشه که بهش علاقه داشته. بعد این یه شهوت داشته، اون یه شهوت داشته، این یه هوا داشته، اون یه هوا داشته، این احوا ناس مختلفه، و هر کی ان سعیکم لشتا، و هر کی یه ور بود، و هر کی یه شکل بود، و هر کی ساز خودشو میزد، و هر کی خر خودشو میرونده، و بابای از زور خودشو میچپونده، و ننه حرف خودشو به کرسی میشونده، و اون بچه کوچیکه خودش تخس بازی خودشو. بعضی خونه ها دیدین چهار نفر آدمن، چهار تا تلویزیون تو خونه دیدم که میگم سه نفر از سه تا تلویزیون، حالا قدیم که تلویزیونی بود، الان گوشی ها اومده، این واسه خودش تو گوشی خودشه، اون تو تلویزیون خودشه، اون داره فیلم خودش رو میبینه، این داره بازی خودش رو میکنه، اصلا هر کی برای خودشه. فقط میام مثل گوسفند دارم تو چرا فقط دوره همه دقیقاً تعبیر روایت انتال علفها، فقط نه علفاشون دوره هم میخوره، بس که به هم نمیشن، اتصالی نیست، واسه این فرار میکنه. این اتحاده نیست، زوجیته نیست، بیت نشده، خانواده نیست، چف بودنه نیست، نسبت هم که نیست، این نسبت هم و کار کردن. شیعه علی چی؟ نه آقا، اونا همه وصلن به یه کانون، به یه مبدا، به توبا بندن، توبا لهم و حسن و معاه، به شجره طیبه بندن، به آیت الله العظما بندن، به نبع عظیم وصلن، امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه، به او بندن. بعد شیعه علی، شیعه علی مونه فرار میکنه، پیاده روی اربعین یا آقا تو عالم ورزه، هرکی مونکه به اون یکی، اصلا جلوه بهشت رو خدا اجازه داد، سایه تابید از بهشت شد پیاده روی اربعین، که ببین یکم ببین بهشت چه خبره، اصلا تو پیاده روی اربعین کی به کیه، نسبت برقرار فلا انصاب بین هم، کسی تحویل میگن چون بچه مشتقی و بچه اوس قربون و ایناست. شیعه علی تو ظاهر حسینی، جانم به قربان تو، پسر من اگه ظاهر حسین نباشه اینجا بهش نون خوش نمیدم بخوره، تو پسر هر کی هستی، تو بابات ممکنه قاتل بابای من بوده باشه، من که نمیدونم، من تو پذیرایی میکنم، تو ظاهر حسین اینجا یه عنوان فقط داریم، ظاهر الحسین مشایه خادم الحسین شیعه علی، همین یه دونه، همه سفره ها مال همه است، همه خونه ها مال همه است، همه دراب رو هم، همه موکب ها مال همه است، اونجا موکب دسته بند، موکب ترک ها، موکب تبریزی ها، موکب اصفهانی ها، اینجور موکبی داریم شما، موکب تبریزی هاش هم مال همه است، موکب اصفهانی هاش هم، اونجا فقط خادم هاش اصفهانی هست، درسته؟ مال همه است، هیچ عنوانی نداره، اصفهانی نه، فلا انصاب بین هم یومده، ولا یتساءلون، کسی کسی سوال نمی کنه. شما رو کدوم شهری؟ کی را افتادی؟ چند سالته؟ اینا نداره اونجا، متأهلی، مجردی، بابات کی بوده؟ سوابقت رو بگوی، نه تحصیلات، موکبت مثلا بچه های شریف، مثلا اونا که مثلا تک رقمی کنکور، اصلا این حرفا رو نداره، مثل نماز جماعت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه. بزم محبت اینه دیگه، گدایی به شاهی مقابل نشینه، این حرفا نداره، این دستبندی ها نداره، انصاب نداره اینجا. شیعه علی کسی فرار نمیکنه، فرار نداره، زن و شوهری که شیعه علی هن، پدر پسری که شیعه علی هن، رفیق و همسایی که شیعه علی، اینا فرار نمیکنه، اینا با هم جمع میشه، هر کی اضافه میشه به اینا جمع میشه، شیعه پلاس اونجا هی اضافه میشه، هی اضافه میشه، هی اضافه میشه، فرار نمیکنه از کسی که ولایت علی رو داره، دشمنی نمیکنه با کسی که محبت علی رو داره، اینا هم فرار میکنن چون دشمنی دارن با هم. محبت نداره نسبت به کسی که بغض علی داره و مودت نداره نسبت به کسی که معادات با علی داشته، سر ناسازگاری داشته، سر سازگاری نداشته با کسی که سر ناسازگاری با علی داشته. برای هم اینا با هم دیگه اومد دور هم جمع، هیچ فراری هم از هم دیگه آقا نیست. این از این روایات این باب که باب مهمی بود. خب هنوز کلی مطلب هست. در بهار جلد 25 صفحه 246 شبیه این باب رو اونجا هم داریم، فقط عنوانش رو عرض میکنم برای اونه که اهل تحقیقن بخوان مراجعه بکنن. باب 7 فی ان کل نسب و سبب منقطع الا نسب رسول الله و سبب نسب و سبب فامیلای نسبی سببی همه قطعا غیر از سبب نسب پیغمبر. این اسم بابشه. چند تا روایت اینجا داریم که روایتش خوندیم. پیغمبر فرمودن که هر نسب و سحری، سحر با صاد، قطع شده روز قیامت از پوششی از جانب خداست مگر نسب و سبب. من فقط اینکه اونها قراقاتی ان و معنیش کی به کجا بخوره، همین وسطا رسوایی داره و آبروزی داره، خدا مثلا همه رو پوشونده کلا غیر از مال من که همش افتخار، همه وصلیم، همه یکیم، یک کاسه ایم، همش تبلور ولایت خدای متعال و رحمت و صیانت و تقوا و پاکی و این حرفاست تیب مولد. خب روایت دوم و سوم و ایناش هم همون رحم من وصل شده است و اینها که باز جای دیگه داره که یکی میاد پیش من میگه که یا نبی الله انا فلان ابن فلان، یکی دیگه میاد میگه انا فلان ابن فلان، یکی دیگه میاد میگه انا فلان ابن فلان. از هم فهمه که این نسبا رو میشناسم، شما بعد از من خطتون جای دیگه رفت، نسب اینجا به درد نمیخوره، من بچه فلانی هم، بچه فلانی هم، بچه های طول فلانی هم، این رو بلش کن برید درست. یه روایت دیگه داره که اینو اونجا نداشتیم که این روایت قشنگیه، میگه که البته مال منابع اهل سنته، عمر ابن خطاب اومد از علی علیه السلام ام کلثوم رو خواستگاری کرد. ام کلثوم هم این ربیبه امیرالمومنین بوده، نه دختر امیرالمومنین، یعنی یکی از همسران امیرالمومنین، بعدن که با تو کسی ازدواج کردن این دختری داشته از شوهر قبلیش، اومد خونه امیرالمومنین بزرگ شد. این ام کلثوم اینو بوده ماجراش. حضرت فعتل علیه به صغره ها، حضرت هم گفتن این کوچولوه. اون برگشت گفت که لم اکن ارید الباه، من برای مسائل جنسی نیومدم، ولکن سمعت تو رسول الله. روایت جالبی است، در مسند احمد ابن حنبل هم هست روایتش، روایت جالبی برای خود برادران اهل سنت و اینها بدیم روایتو ببینن، برای وهابی ها میره روایتو جالب و نکته داره. اون گفت مثلا نیومدم بحث ازدواج برای بحث جنسی اینا، این بچه رو میخوام بگیرم برای این مسائل نیست، اومدم خاطر اینکه پیغمبر فرمود هر سبب و نسبی روز قیامت قطع میشه، ما خلاص سببی و نسبی، اومدم با پیغمبر فامیل بشم. کل قوم عصبتهم لأبیهم ما خلا ولد فاطمه فإنی انا ابوهم و عصبتهم. همه نسبا و سببا قطع میشه غیر از سبب و نسب من، هر قومی عصبش به پدرش برمیگرده مگر فرزندان فاطمه، یعنی اتصال نسل از طریق پدره، هر کسی از باباش میشه. حالا جو برعکسه، روز قیامت همه رو از مادراشو معرفی میکردن غیر از شیعه، تو دنیا همه رو از طریق بابا متصل میکنن به اجدادش غیر از بچه های فاطمه که از طریق فاطمه زهرا به پدر وصله، یعنی همه نسلا از پدر منتقل میشه تو دنیا. تو قیامت همه نسلا از مادر معرفی میکنن، تو دنیا همه نسلا از پدر معرفی میکنن، باز دوباره تو دنیاش هم برعکسه، تو دنیا همه نسلا از پدر منتقل میشه، نسل فاطمه از مادر منتقل میشه، یعنی همه فرزندان پیغمبر از طریق مادر فاطمه زهرا فرزند پیغمبرن، ابن رسول الله که میگیم به امام حسین، به امام صادق، به امام کاظم، نه همه ابن رسول الله از چه طریق؟ از طریق مادر، که تشبیهش هم شده به خود حضرت عیسی که عیسی آل عمران بود، آل ابراهیم بود، ولی از طریق مادر. درست شد که قرآن هم اشاره کرده بید. فعینی انا ابوهم و عصبتهم، که اینا بچه های من به حساب، من باباشونم، با اینکه از طریق مادر دارن به من وصل میشن. خب اینم یه روایت. باز یه روایت دیگه داره که وقتی خدا مخلوقاتش رو خلق کرد، عرب رو جدا کرد و از عرب قریش رو جدا کرد و از قریش بنی هاشم رو جدا کرد. فانا خیارتون من خیارته، از بنی هاشم من انتخاب کرد، انتخاب کرد، لزوما انتخاب چیزی نیست که، انتخاب کرد دیگه، رو برای یه کاری، یه تکلیفی. الا فاحب قریش، فهمو قریش رو دوست داشته باشی، ولا تبغضوها فتهلكوا، بغض قریش نداشته باشین که هلاکت نصیبتون میشه، عاقبت بخیر نمیشین. الا کل سبب من نسبه منقطع یوم القیامه الا سبب نسبی، این سبب و نسب دیگه فقط بچهای پیغمبر نیستن، به قریشه. قریش رو دوست داشته باشین، با قریش وصل باشید که نسب من برقرار روز قیامت. و علی ابن ابی طالب هم من نسبی و حسبی، علی هم از نسب و حسب منه، فمن احب بهو فقط احب بنی، هر کی دوست داشته باشه منو دوست داره، هر کی بغضش داشته باشه با من بغض داره. باز یه روایت دیگه داره که عمر به خطا اومد به مردم گفت که من چرا اصرار دارم میکنم که علی ابن کلثوم به من بده، بخاطر اینکه میخوام با پیغمبر متصل بشم سبب و نسب. حالا اینکه اینا هم میشن نمیشن ما کار نداریم، بحث ما نیست که شامل حال اینا میشه نمیشه، ولی مهم اینه که اینها هم میدونستن این بحث چقدر مهمه، این حسب و نسب پیغمبر و جایگاه، چه جایگاه ویژه‌ای و در قیامت اثرگذار و در واقع یک مسیریه برای توسل، یه راهی برای توسل. خب اینم از این روایت. خب در مورد انصاب و سوره مؤمنون آیه 101ش که با هم بحث کردیم، از علامه طباطبایی نکاتی رو عرض بکنیم در المیزان جلد 15 صفحه 98. علامه می‌فرمان این فلا انصاب که اومده اینجا میخواد آثار انصاب رو با نفی اصل آن نفی کرده، نه اینکه واقعا در اون روز انصاب نباشد، نمیخواد بگه نسب دیگه نیست اونجا، میخواد بگه اون اثری که نسب تو دنیا دارن اونجا تو قیامت و برزخ نداره، چون انصاب چیزی نیست که به کلی از بین بره. مراد اینه که در اون روز انصاب خاصیتی نداره، در دنیا که انصاب محفوظ و معتبره به خاطر حوادث دنیوی است. الان اینجا انصاب به چه درد میخوره؟ یارانه میخوان بدن، جور یارانه انصابی میدن دیگه، درسته؟ بچه فلانی دیگه کار به سرپرست خانوار میریزن، مثلا یک دلار یا مثلا 1.5 دلار در ماه که مثلا یک کرایه تاکسی تو واشنگتن به حساب میاد از تای مثلا واشنگتن دی سی، از اونجا که میخواد بری مثلا کجا به نیوجرسی، مثلا مترو که میخوای بری مثلا 1 دلار مثلا میدی، نمیدونم همونو شب فکر کنم بیشتر باید بشه. این یارانه یک ایرانیست، یک شهروند ایرانی در یک ماه، یعنی مثلا همینقدر بهش میده دولت اینا. بعد اینم هم چشکی میدن به سرپرست خانوار میدن نسبت که برقرار شد، اونم بچه چهارم به بعد مثلا نمیدن، درسته؟ 4 تا بچه نم 3 تا بچه اینا. بله خلاصه آقا جان، این حسب و نسب این شکلیه، به درد اینجا بخوره برای یارانه و برای نم مالیات و برای چه میدونم این حرفا ایناست، قبض آب و برق و نمیدونم اینجوری حساب میکنن اینا، حسب و نسب این شکلی اینجا برای کار دنیاییست، زندگی اجتماع دنیاست که ما رو ناگزیر میکنه تا خانواده و اجتماعی تأسیس کنیم. اینجا خانواده ما برای همین مسائل این شکلیه، مسائل اعتباری دنیایی. وقتی این کارو کردیم باز مجبور میشیم عواطف طرفینی، تعاون و تعاضد و سایر اسباب رو که مایه دوام حیات دنیوی است معتبر بشماریم. بعد میگن وام خانواده، مثلا کمکش میکنیم، میگه به این خانواده کمک کردیم، وام میدن به این زن و شوهر، صیغه نامه رو میارن، عقد نامه رو میارن، ضامن هم میارن، ضامن هم مثلا باید فامیلشون بشه برفرض، همشون اعتباری نسبی دیگه، نسب دنیا، و کمکش میکنن، پول میریزن به حساب مثلا این بابا و مثلا 10 تومن میریزن 15 میلیون ازش میگیرن، البته کمک دیگه، به هر حال زحمت با بکشه 15 میلیون در بیاره، میدونی چقدر خود این کمک برای پسر جوان که بابا در 15 میلیون در بیاره، من کمکش میکنم حالیش نیست، نمیفهم به هر حال این البته شوخی میکنیم نشو. و اونی که فرزند خانواده است به وظایفی ملتزم میشه، وظایفی داره، پدر مادر در قبالش، الان مثلا تو غرب این شکلیه که آمار همه رو دارن و اگه خانواده بچه‌شو مدرسه نفرستاده باشه، به محض اینکه شما یه کشوری میای اونجا ساکن میشی، هم اول همه اطلاعاتو دارن، اول سال که میشه میان در خونتو میزنن، میگن 2 هفته گذشته بچت مدرسه نیومد، برای چی؟ و اگر مزاحم شده باشه برای درس خوندنش جریمه داره و جرمه و مجازات و این حرفا. خب اینم وظایفی که مثلا پدر مادر دارن در قبال بچه، بچه داره در قبال پدر مادر، باز بچه زنگ میزنه پلیس بیاد باباشو ببره مثلا، از این قبیل کارها. خب پدر یا مادر خانواده هم وظایف دیگه‌ای داره، روز قیامت ظرف پاداش عمله دیگه، نه فعلیه نه التزام به فعل. ترقش این بسکر علامه اونجا ظرف پاداش، اینجا ظرف فعل، اینجا ظرف عمل، اینجا ظرف التزام، ظرف تکلیفه، ملتزم میشه به یک تکالیفی، وظایفی. اونجا دیگه وظیفه نداره، اونجا ننه بابا واسه وظیفه نیست، دور هم در نمیشن که کسی کار کسی را بندازه. یه ای بابا یه پنج شما دستی داری، فکر دنیاست مثلا اونجا باباشو ببینه بره دستی بگیر، چون آدم جو دنیا باباش مثلا همین چیزا میخواد دیگه. شما زنگ میزنید پدر مادر، شما که خوبی، ما هم که زنگ میزنیم پدر مادر، معلومه چیکار داریم، پول میخوایم بابا، اینجا الان کارت به کارت و شماره کارت هم اینجا، الان ماشینم پنچر شد و اونجا فلان شد و مامان زایمان دردم گرفته و این بچه رو بیاریم اونجا، میخوایم بریم نمیدونم وقت دکتر داریم یه نیم ساعت پیش تو باشه و همین است که ننه بابا رو آدم زنگ میزنه، کسی ننه باباش که زنگ نمیزنه حال بپرسه، کار داریم که زنگ میزنه. اونجا این شکلی میخواد بگه نیست که اونجا اگه ننه بابا تو دیدی بری مثلا وایسی حرف اینجوری بزنی. من تازه دیدم که خاطری از آقای بهشت نقل کردن که ایشون داشته از درس میرفته بیرون به روحانی رو میکنم، میگن که به پدر مادرتون زنگ میزنین ثواب اعمال وقتی هدیه میکنه به پدر مادر مثل اینه که بهش تلفن میکنه تو عالم برزخ حالشون میپرس. همین بحث هم روایت که خوندیم، این حال پرسیدن ها و رسیدگی ها و اینا اونجا این شکلی هدیه اعمال، اونجا زنگ میزنی حالشون میپرس، فقط زنگ حالتون میپرس کم کسی مرغ بگیرم گوش بگیرم سبزی بگیرم فلان، اونجا همین که میفرستی، اینجا فقط حال میپرسی و نمیدونی طرف چی میخواد، شاید بگی به دردش نخوره، اونجا میفرستی هرچه میفرستی به دردش میخوره، درست شد هم دو سوره که میفرستی. این میشه این در اون ظرف همه اسباب که یکی از اونها انصاب از کار میفته دیگه، انصاب اثر و خاصیتی نداره. این لایت سائلون هم میفهمن که روشن‌ترین آثار انصاب رو یادآور شده، احوال پرسی بین دو نفر که با هم نسبت دارن، چون در دنیا به خاطر احتیاجی که داشتن برای جلب منافع و رفع ضرر و اینها به هم دیگه به هم میرسن، احوال هم دیگه پرسیدن برای رفع کم کسری هم دیگه، اونجا دیگه اینا رو ندارن دیگه، کسی احوال کسی از این جهت نمیپرسه، چون کسی رفع کاستی از کسی نمیتونه بکنه، کسی رفع نیاز از کسی اونجا نمیتونه بکنه، اونجا فقط جلوه اعماله، پاداش اعماله، با هم دیگه هم عمل بودیم مشترکیم، تو نور عمل تو خود عمل با هم مشترک بودیم، تو جزاش هم با هم مشترک، تو نورش هم با هم مشترک. این میشه اونجا اشتراک این شکلیه، اون وقت با هم دور هم جمع میشن در پاداش، اینجا دور هم جمع میشن برای عمل. میگه هر چه شنیدی میگن یا علی، بچه میگن یا حسین، هر چه میگفتن یا حسین برو چی میدن؟ شام میدن. هر چه شنیدی میگن یا علی نرو چی میدن؟ هول میدن. درست شد؟ یا علی ظرف چیه؟ ظرف کاره. یا حسین چیه؟ ظرف شامه، ظرف پاداشه. اونجا دورم که جمع میشن همش یا حسینه، اینجا هرچی دورم جمع میشیم یا علیه. درست شد؟ دنیا ظرف کاره یعنی یا علی، برزخ و قیامت ظرف پاداشه یعنی یا حسین، اونجا هرچی یا حسین میگن برو شامه، فقط شام، کار کسی نداره با کسی. درست شد؟ یا تساولون این شکلی نیست، کسی به کسی نمیگه حاجی بیا یه حولی بده یه دستی بزن، یا تساولش میگه بیا یه لقمه بزن، اونجا این شکلیه، همه هم دیگه رو به هم پذیرایی میکنن، به هم دعوت میکنن برای سهم داشتن تو پاداش ها، نه سهم داشتن تو کارها که بیان کسی کار کسی رو حل بکنه و مشکل کسی رو برطرف بکنه و کسی به درد کسی اونجا نمیخوره، فقط عمل کسی که لکل امره یا اومدن شأن یغنی، کسی به کسی کار نداره، همه درگیر خودشونه، کسی به کسی توجه نداره اونجا. از این جهت در این حال همه به هم توجه دارن، اون مستضعفین میگن که هاولای کبرانا او این فالتاقا این لاتا بودن ما رو بیچاره کردن جهنمی کردن، اونا هم میگن که تو غلط کردی، تو حرف گوش دادی، ما فقط صدا زدیم، با ابلیس دعواشون میشه، کلا ما دخلت امتون لعنت اخته و حکی میاد اینا با اونا فوش میدن، اونا به اینا فوش میدن، همش داده بوده، پس همه هم توجه دارن. چرا قرآن میگه ایشکی بهشکی توجه نداره؟ ایشکی بهشکی نیست، ایشکی بهشکی نیست توی بررسی و وارسی و کمک و رفع نیاز و اینا، همه به همه توی سهم داشتن هر کی تو اعمال بقیه و اینکه این چقدر دخیل بوده تو این وضعیت خوب من وضعیت بد من، محبت ها ذره اگه بوده این ذره این تو روایت داره مومن رو میبینه میگه من یه بار به تو یه لیوان آب دادم باش وضو گرفتی و خدا به همینم هم میبخشه، طرف وارد بهش میشه و جلوش میگه میشناسه ای آقا پس حافظه هم کار میکنه؟ بله که کار میکنه، اصلا این که بحث بسیار مهم بحث حافظه است، حافظه رو ما بعد از دنیا از دست نمیدیم، حافظه کار میکنه، نه تو برزخ، تو قیامت هم حافظه کار میکنه. بزنین دو دسته آیات قرآن رو هم بخونیم، اینا نشون میده که ما حافظه رو در برزخ و قیامت داریم. حالا قوت و ضعفش البته بحث دیگری است، کیفیتش بحث دیگری است، ولی مطلقا اینجوری نیست که کلا یادمون بره ما اصلا یکی دیگه اصلا شدیم، تو دنیا چیز دیگه بودیم، از اصل بیفته طرف دیگه، اصلا یادش بره ننه و بابا و فک و فامیل و نه، همه چی یادشه، دقیق یادشه به کی چه کار خوبی کرده، به کی چه کار بدی. اونجا اصلا حافظه تقویت هم میشه، اونجا موانع و حجاب ها هم برطرف میشه و یه چیزایی یادش میفته که اینا خیلی جالبه، این یاد افتادن ها خیلی جالبه و کار میکنه و یه بحث بسیار مهم و مفصلی است، یکی از اون بحث های عمیق تو بحث قیامت و معاد و اینا، همین بحث یاد افتادن هاست که زمینه جلب رحمت، زمینه هدایت. یهو وسط جهنم یه چیز یادش میفته، یهو وسط بهشت یه چیز یادش میفته، یهو یاد رفیقاش میفته، یهو یاد فامیلش میفته. این یاد افتادنا حساب داره، کتاب داره، خدا به یاد اون میندازه. در این حال توی یه سری روایت دیگه داریم یادش میره، یادش میمونه و یادش میره، بحث مفصلی است. یکم در مورد این با هم دیگه صحبت بکنیم که بحث جالبی است، چیا یادمون میره، چیا یادمون میمونه. پس حسب و نسب و اینها قطع میشه، ایناش میمونه، میمونه. پس حافظمون هم مقدار داریم. بابام یا ما یفر المرء من اخی، ای داداشم، پس داداشو یادش میمونه. اونجا هم که صورت اعمال طرفه، یعنی در پس اون اعمال داداششو میبینه، به ذات او دسترسی پیدا میکنه که این داداشمه، در این چهره، در این چهره ما رو عقرب الان جلوه کرده. یه نکته. و همون داداشم هم یادمه، داداش خودمه، بله، هیچ کی یادم نمیندازه، خودم میدونم، نگاه میکنم داداشم، بابام، رفیقم. بعد به کسی در این محبت داشتی، خوب بوده، میبینیش، یادت میفته، شریک میشی تو خوبی هایی که بهش علاقه داشتی. گناهکاری میبینی، یادت میفته، شریک میشه تو گناه هایی که داشته میکرده و تو علاقه به او و گناهش داشتی و باز شریک میشی تو جزای گناهش. اونجا میبینی، یادش میفتی، مثل دنیا نیست که یادش بیفتی رد بشی تو خیام، یهو میبینی تو مترو که میبینی ای فلانی، همین تموم شد. نه، اونجا ای فلانی نداریم، ای فلانی. چرا این ای فلانی گفتی؟ چون شراکت داشتی باهاش در اعمالش، شراکت در اعمال اینجا الان جلوه میکنه تو آثار. الان هر اثر و سهمی که اون برداشته بشه تو هم برداری. لذا برخی بزرگان بعد از وفاتشون، مرحوم اطلاس عبدالله جعفری، به یکی گفته بودن که شما اومدیم یه بار به ما سر زدی، تو برزخ و قیامت ما رو که ببینی میشناسی و ما رو که بشناسی سلام میدی به ما، به خاطر علقه باطنیت، و سلام که بدی ما تو منازلمون تو رو مهمون میکنی، تو دار و سلام و کجا و کجا و کجا اسم برده. و اگر فاسقی رو دیدی میبینی میشناسی سلام میکنی، او تو دار البوار و کجا و کجا مهمونت میکنه، چون که این علقه بوده که شناختی، از سر علقش برقراره. حالا یا علقه خوبه یا علقه بده، و یا علقه ایست که در سر مخالفت ایجاد شده. یعنی یه رفیق ناتوی داشتم که هی منو زور میکرد که این کارا رو بکن، باش این کارا حرفاشو گوش نکردم، اینم یادش میفته، ولی دیگه با شریک در اعمال نمیشه، بلکه جلوه میکنه که او تو اعمال خودش چطور شده، من تو اعمال خودم. این دقیقا بحثی که تو سوره مارکه صافات بهش اشاره شده، سوره صافات آیه 50 تا 61. اینجا آقا جان سوره صافات آیه 50، حالا از قبلش که داره که اینا تو بهشتن و فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، اینا دور هم نشستن، تازه مخلصین هستن، اینا روی تختا نشستن رو به روی هم دیگه، یطاف علیهم به کأس من معین، از هر طرفی برای اینا جام شرابه که میارن، که این حقایق توحیدی است و شراب محبت و تجلیات و اینا، شراب صبوحی و قدوسی، و هی میزنن، هی آقا مست میشن، هی مست میشن، هی مست میشن، هی یه باده میزنه، یک جلوه، این یه باده ستاری، اون یه باده ودودی، اون یه باده قفوری، اون یه باده فلان، یه های قفور جلوه میکنه، اینو دیفونش میکنه، باز اون وجه چی چی، هی باده از این ور اون ور، که اصلا من اینه و ایزا علدت لشاربین، سفید زلاله، هیچ کدری و کدورت و تاریکی اینا نداره، صاف و لذت اینا، لذت خالصه وقتی کسی بنوشه. لا فیها قولون ولا هم انها ینزفون، نه قراغاتی میشن در اثر خوردنش، نه مست میشن، نه به هم میریزن، نه قاطی میکنن، نه تو توهم میفتن، تو توجه میفتن، تو توهم نمیفتن. و این دهم قاصرات و طرف، این پیش اینا حوریای خلاصه قاصرات و طرف که فقط به اینا نظر دارن و چشم دارن و محو در اینان و پر از ناز و کرشمه و تجلی و خلاصه اینجوری در اختیار قرار دادن و این حرفا، که انهن بیض مکنون، اینا از شدت دست نخورده بودن و سفید بودن مثل تخم مرغ که بهش دست نخورده باشه، تخم مرغ بکر صاف بیض مکنون. فرق بلا بعضهم علی بعض یتساءلون، حالا وسط این مستیا و پیاله زدنا و خانوم بازیا و که این موریا رو دارن و شراب بزنن و اینا، یکی گفتگوهاشون چیه تو بهشت؟ خیلی جالبه، یکی گفتگوهای بهشتی مرور خاطرات دنیاییه به این شکل. پس حافظه هست اتفاقا، شر و برکه زد حافظه را افتاد، دیدی چی شد؟ اینجا تو دنیا شر و برکه میزد حافظه را کار میفتاد، اونجا شر و برکه میزد حافظه را میفته. یکی از جلوه ها اینه، حافظه را میفته میگه فلانی میتونست من از را بدر کنه، خدا منو کمک کرد. یه جلوه از هدایتگری خدا، یه جلوه از ربوبیت خدا. خدا میگه ببین فلان جا فلان رفیقت ناتو بود، دو هفته با هم هم کلاسی بودین، با هم کلاس کنکور میرفتین، با هم تو مترو رفت آمد داشتین، کی تو رو نگه داشت نزدش اونوری بری؟ من بودم. باز این آقا این خاطره میاد این دیوونش میکنه، غرق نعمت میشه، خدایا تو منو نجات. این هم جلوه هایی که سحر برای اولیاء خدا داره دیگه، حرم میرن قرآن میخونن، چون قبرستون میرن، این همین جلوه هاست دیگه، چون مست میشه، ای خدا یه نعمت دیگه به یاده این میندازه، کی فلان جا فلان کار برای تو کرد. الغیت علیکه محبتن منی ولی توسن علی عینی، این حرفایی که خدا موسی میزد، موسی رو مست و مجنون میکرد. کی تو رو تو آب انداخت؟ کی تو رو از آب در آورد؟ کی تو رو خونه فرعون بود؟ کی مادر تو خونت آورد به شیر داد؟ حرمنا علیه المراضع من قبل، سینای دیگر رو حرم کردیم، فقط سینه مادر تو گرفتیم، مادر تو که خودت آوردیم اونجا تو خونه فرعون بزرگت کردم. جئت علی قدر یا موسی، این همونیه که میگی جرر مقادی رو که علیه سیدی در مناجات شعبانیه میگی، همش رو برنامه های تو بود، با برنامه های تو اومدم، کی منو طلبه کرد؟ کی منو پیش فلان استاد بود؟ کی منو به امام رضا وصل کرد؟ کی منو حرم رو برد؟ اون رفیقه بود اولین بار من گفت بیبریم مشهد، اون یکی رفیق بود اول گفت بریم کربلا، کی پاسپورت تو جور کرد اون پیاده روی ها رفتی؟ کی ساکت رو بلند کرد که اونجا مریض شدی وسط دارو رو برد؟ من بودم و من اونجا به دل این انداختم، من اونجا این کار کردم. آقا اینا بهش چیه دیگه؟ همین دیوونه بازی هاش، همین دیوونه بازی هاش، همین هاشه که قشنگه، هی یه جلوه میکنه، من بودم. دیگه تو سطوح مختلف معارف اینا، سطح ادراک اینا چقدر باشه، در چه حدی باشه، فعلش خدا جلوه کنه، اسم و صفات جلوه کنه، ذات جلوه کنه، تو چه حدی باشن، چه مرحله‌ای، چه جلوه‌ای، به چه شکلی، دیگه همش همیناست دیگه، خلاصه دیگه بهشت دیگه، بهشت اینجوریه. یکی از اینا اینه، بهم میگن بعضهم علی بعضن یتساءلون، اصلا سوال میکنن، یهو یادش میفته. قال قائل منهم انی کان لی قرین، یکی اینو بهم میگه که من یه رفیقی داشت، یه قرین، نمیگه رفیق، چون رفیق اگه بود که با هم مشترک میشد نتیجه ما، رفیق نبودیم، علاقه نداشتیم، قرین بودیم، با هم همراه بودیم، همکار بودیم، تو مدرسه با هم بودیم، تو دانشگاه با هم بودیم، تو اداره با هم بودیم، تو اتوبوس با هم بودیم، یکی بود همراه ما بود، تو گروه تلگرامی با هم بودیم، تو پیج اینستا میومد کامنت میذاش، قرینی داشتیم. یادش میافتاد بعد از اون شرابا، یادش بود. یقول و اینک لمن المصدقین، این هی بهم گشت، بهم گفت واقعا تو باورت میشه خدا باشه قیامت باشه؟ هی بهم گفت یعنی تو واقعا باورت میشه اینک لمن المصدقین، یعنی تو واقعا تصدیق میکنی؟ اعظام متنا و کنا ترابن و اعظامن اینا لمدینو، یعنی تو واقعا میگی وقتی ما پودر شدیم رفتیم خاک شدیم باز برمیگردیم؟ احمق، کسی به دنیا بر نمیگرده که، ما اینو میذاریم میریم، میریم جای دیگه زندگی میکنیم، نادو بهم کنه میره نه تو خاک دوره بهم گنجا زنده میشه زندگی میکنه، که چرا اگه هم رفیش که بر نگشت که سیر سعودی همه میره، همه میریم جلوتر، میریم بالاتر، فکر همه هم گنجا اینجا، تو فکر واقعا وقتی که سنجا میره دیگه بر میگرده، تو باورت میشه واقعا این حرف رو؟ این حرف رو خونده ساخته که از من تو خامس بکیره. قال هل انتم مطلعون، حالا این بابا یاد اون آدمه یه میفته، به رفیقای بهشتیش میگه خبر ازش دارین چی شد؟ یه کامبیزی بود، این هی به ما تو اداره متلک مینداخت، میگفت چیه کتاب سه دقیقه آمد اینا، عراجیفه بابای آنسوی مرگونی، یه بابای آمده اینا شهر داده منو نیست دنبال چیه و چی کار و اینا. تو واقعا باید من که این حرف رو قبول، من اصلا نمیتونم قبول کنم یه همچی چیزی باشه. اینا آقا توهمات بوده، برای پول بوده این حرف رو زدن و توی این حالت بیهوشی نمیدونم اکسیژن نرسیده بشه چی شده. این به بهشی بقیه بهشی هم که خبر از این داری؟ این چی شد؟ اصلا کامبیز چی شد؟ یه او یادش میفته. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، این که سوال میکنه بدون پرده خودش رو مواجه میشه باش، از بالا نگاهش میکنه وسط جهنم. فرعاه فی، چقدر این آیات فوق‌العاده است. شنیده بودی آیات تالا یا نه؟ بیم نه به بحث بند عرض من، یعنی روی آیات اصلا بحث نمیشه کلا، اصلا انگار تو قرآن نیست. همه بالوالدین احسان و فلسطین و اینا همون رو بلدن، هیچ چیزی از قرآن انگار نداریم. آیه انقدر این معارف لطیف و فوق العاده است، سوره که صافات از سوره های خوردنی قرآنه. خیلی سوره سوره قشنگی. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، یه اون نگاه میکنه میبینه که این چی آقا وسط جهنم اون قرینش. قال تالله ان کدت لتردین. آها این الان جلوه کرد دیگه، جلوه توحیده دیگه، یاد نعمت میفته دیگه، آخر و دعوان و ان الحمدلله رب العالمینه دیگه، یه جلوه حمد. حمد یعنی کمالات، بهش همه جلوه حمده، همه جلوه کمالاته، کمالات خداست. همش همه چی همش خدا بود که، همش که کمالات خدا بود که، همش که کار خدا بود که، این همش خدا بود که، اصلا ما دنیا نرفتیم که، این همش خدا بود. ما میگفتیم دنیا، میگفتیم پول، میگفتیم دوربین، میگفتیم کلاس، میگفتیم خورشید. خورشید نداشتیم ما، خدا بود که داشت نور میتابوند. نور تابیدن خدا رو چسبونیم به خورشید، میگفتیم خورشید روشن میکرد روز شد، اون یکی رفت شب شد. یولج لیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، اون روز وارد شب میکرد، شب وارد. همش خدا بود که ما رو بیدار میکرد، ما رو میخوابون، آبمون میداد، نونمون میداد، غذامون میداد، بزرگمون میکرد، پیرمون میکرد، بچه دارمون میکرد، مریضمون میکرد، سرحالمون میکرد. همش او بود که، رب ما بود که، همش ربمون بود. بهش اینه. ایشالله بریم، زودم بریم، من شده زودم چند ساعت دیگه برم، شما حالا هر وقت بگه دوستشید ما که همجام نیمه کنم کجا به ما بشیم اینجا تو پارکینگ بهش میدازم. بله تعویض روغنی میزنیم تو به. قالت الله ان کدت لتردین. اون بهشتیه برمیگره به این که وسط جهنم میگه که به خدا نزدیک بود تو منو از راه بدر کنی، چیزی نموده بود. دیدی حرفایی که میزدی، من یکم سست میشدم که آره تو بودم داشتی سستم میکردی، دیدی هی میمدی میگفتی، یه بار گفتی من نسبت به کتاب سوس شدم، رفتم از آقای فلانی پرسیدم، رفتم کلاس فلان کتاب خوندم آروم شدم، اگر نه داشتی من میبودی با خودت فلان فلان شده. این بهشتی از اونجا داره میبینه. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اگه نعمت ربم نبود، چه جلوه نعمته پس. اگه نعمت ربم دوتاش، رب جلوه ربوبیت، ربوبیت رب خودم، خدای من، خدای خوبم، این عشق من اگر نبود، اگه نعمت او نبود، اگه به دادم نرسیده بود، الان من کنار تو احضار شده بودم، الان وزنم اونجا، الان منم اونجا بودم. ببین خدا چی کار چه کمکی کرد، ما قاطی شما نش. پس حافظه قشنگ داره چه کار میکنه، حافظش قوی تر هم شده، او یه چیزایی داره به ذهنش. این دو هفته با هم هم کلاس بودن، یه یادش بودن تو دنیا شادش نبود، رفته تو بهشت شرابه رو زده، حوریه رو، خلاصه با هم بودن و اینا، یه یاد اینا افتاده. مثل دنیا نیست که مثلا میره خانم بازی میکنه و یه هفته میاد بیهوش میفته، اون جا میره متوجه میشه، او یه حقایق جلوه میکنه، اونجا همش کمالات، همش جلوه است، همش عقلانیت، همش شعور، همش ادراک، حضوره. اینجا همش غیبت، غفلت، فقدان تاریخ، عالم نوره آقا جان، حضوره. یهو خدا میتابونه، ببین ببین اون روز چی کار کردم، او ابعاد گسترده ای داره. این 70 سال عمر تو هر یه روزش رو بسط 1000 قاچ میکنه، هر قاچش رو برات 1000 قاچ میکنه، هر قاچش رو برات 1000 قاچ میکنه، هی میاره جلو. حالا بازم بسط بگم اونجا اگر اونجوری میشد چی میشد، حالا من چی کارش کرد، حالا بذار بسط بگم این یکی رو چی کارش کرد، اون یکی رو چی کارش کرد، این ورش رو چی کار کرد. تو فکر کردی فقط طلبه شدی؟ میدونی اگه طلبه نمیشدی مثلا چی میشد؟ اونجوری میشد. تو فکر کردی طلبه شدی؟ تو اومدی این و من این وری کردم. بعد میدونی 100 تا سناریو بود برای اینکه تو اونجوری بشی، همه 100 تا سناریو رو من رد کردم. بذار سناریو اول بهت نشون بدم، سناریو دوم نشون بدم، سناریو سوم نشون بدم. اگر طلبه نمیشدی مثلا فلان جا میرفتی این میشدی. حالا میخوام همه طلبه بشن، اگه طلبه نشد بدبخت شده. مثلا دارم میگم مثلا نعمتی که به یکی داده داره واسش میگه، اگه این ازدواجت نمیشد این ازدواج چی شد، چه برکاتی خدا بهت داد، نسل بعدش، نسل بعدش، نسل بعدش، بعد نسل بعدت اینا رو ببین، بعد نسل بعدت اون یکی ها رو ببین، بعد نسل بعدت اون یکی ها رو ببین، واسه خود این یکی ها اینا رو ببین، واسه اون یکی ها اون یکی ها. او تموم نمیشه مگه؟ تموم بهش میخوام تا ابد بشین همینا نگاه کنین، تموم نمیشه اینا. چقدر میخواد بگه؟ الان شما یه تلگرام کوفت زهرماری میرید، 50 تا کانال خبر، یه صبح تا شب مشغول میشی، تموم نمیشه هرچی میخونی. خبرها که همین الان تو این دنیا کثیف فکستانی بی خود آشغال اون داره رقم میخوره، همش هم قتل و جنایت و اختلاس، اختلاس تموم نمیشه هرچی میخونی. اینجا هم اختلاس کردم، اونجا هم دزدیدم، اونجا هم خوردن، اونجا هم بردن، اینم گرون شد، هرچی گرونی میخونی تموم نمیشه. تو خودم هم گرون کردن، هم گوشت خرم گرون کردن، گوشت گاو هم گرون کردن، هرچی میخونی تموم نمیشه. یه دنیا سینه بعد تو بهش تموم بشه. تو تلگرام هر چی میری تموم میشه. آقا تلگرام کی تالو شو رفتی تموم شده؟ تو ایتا مثلا پیام رو کی تونستی تموم کنی؟ شما بگی من این کانالی که بود، حالا اونایی که عضوی به کنار کانالی که هست، شما بگی من این کانالی که هست تو ایتا، هر چی پیام تو ایتا امروز تولید شده تو این ساعت تولید شده همه رو خوندم، کسی میتونه بگه؟ حالا شما فرض کن یه نفر بخواد تو یک ساعت بشه تمام پیامایی که تو ایتا در ساعت 10 صبح تا 10:05 هر چی پیام تو این 5 دقیقه تو کل ایتا تولید شده این 5 دقیقه بخونه، چقدر زمان برای این 5 دقیقه بخونه؟ 70 سال بگیم خوبه؟ تو برای 5 دقیقه پیامای ایتا 70 سال وقت بذاری تموم نمیشه، بعد واسه 70 سال دنیات بری تو بهش تموم میشه؟ بنده خدا میگم چه حوصله‌ام سر نمیره، چه آدم چی باید بگه؟ یعنی چی میگم؟ خسته. بعد تازه اینا همش سطح پایین جلوه هاست، این همه جلوه افعال الهیه، افعال بیرون ذاته، اسما و صفات و اینا اون که عینیت با ذات داره. بعد می اوه اصلا اونجا آه قلقله اونجاست، اصلا اون اصلا اون مزهش هم تو دهن که میاد آدم دوست داره بیهوش بشه. خودش چیه؟ بهشت این عکس، این یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خودشو اگر ببینیم نمیدونم. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن به میتین. میگه اینجا بهشتی باز با هم حرف بزن، میگه راستی افما نحن به میتین، یعنی واقعا ما دیگه نمیمیریم. قشنگ این گفت دیالوگار میبین خدا تصویر سازی کرده بهش دیونت میکنه. اینو چه سن ما هم دیگه در این حرفا رو میزنه، الا موتتنا الاولا و ما نحن المعذبین. واقعا خدا چی کار کرد؟ ما دیگه نه میمیریم نه عذاب میشیم، یه بار فقط مردیم، واقعا تموم شد رفیق، آی حاجی تموم شد، سید حاجی تموم شد. 50 سال 60 سال سختی ها بود، اونم که شهید بودن تو جوانی شهید شدن، خوش به حالشون خدا نصیب بکنه. 19 سالش بود کلا 4 سال تکلیف شده بود، یکی 15 سالش بوده تکلیف نشده بود اصلا. اون چی میخواد بگه؟ اصلا دنیا رو چی دیدی تو؟ از یه بالای اردن ردت کردن رفتی بنده خدا، تو چی میخوای بگی الان هم دنیا؟ یکی 70 سال زحمت کشیده اونجا که تو هم رسیدی نرسیده، تو بالا مایی رد شدی رفتی 13 ساله بودی شهید شدی، تو از دنیا چی دیدی؟ خاطره هم نداری از دنیا، چی میخواد بگه؟ حتی داره همونم پره واسه اگه بخواد بگی. رفته همچون آقا واقعا تموم شده رفقا، چه خوبه اینجا، اونجا چی کار میکردیم ما؟ بعد اینا چی میگفتن؟ این گرگوری ها چی میگفتن به ما؟ این احمقا بی عقلا اینا چی میگفتن؟ یه توییت میزد اون فوش بدادیم، کامنت میزد، استوری میکرد، چی شروع برای اینا چی میگفتن؟ ان هازا له و الفوز العظیم، ما تو فوز عظیم قرار گرفتیم. لمثل هازا فلیعمل العامل. آخرش هم کامنت خداست پایین همه این دیالوگای بهشتی ها و هم میگه آها دیدی حالا تو هم را بیفت، پاشو اینه پاشو پاشو همین الان پاشو پاشو یک کاری بکن، پاشو واسه اون روز واسه اینا میخوام شبیه اینا بشی، بیای تو جمعین. جمعین ها هنو جا داره، ببین این گروه واتساپی اینا هنو جا داره، این گروه نشسته من باید حرف هم زدن. تو دوستان هم جز اینا بشی بری تو همون جمعه بشینی اصلا گفتگوها بکنی، به تو هم رفقا قرینه تو نشون بدن که اونم جوی بود و این حرفا. پاشو بیا پس، پاشو کاراتو بکن، بیا اینجا جا داره، این هر چقدر بیا اینجا داره، کم نمیشه. درست شد؟ پس این خاطره و حافظه هست. این از البته برای بهشتی ها خب قطعا خاطرات تلخ محو میشه، حافظه شون نسبت به اینها خالی میشه. مثلا حضرت حر رو چند بار عرض کردیم که هر کسی بخواد روزه حر بخونه، حضرت حر هم که میشنوه روزه ها رو، بعد جمع جمع شدن محرم و عاشورا و اونا روزه خون شروع میکنه روزه حضرت حر خونده، حضرت حر یه نگاه میکنه ترجمه میگه ای روزه بریم من جسم امام حسین حضور پیدا میکنه اوه بابا ما یه غلطی کردیم، باز اینا شروع کردن هی من میگم خدا ما یه غلط کردیم، آقا میگم طرف توبه کرده بود یا حاج آقا اینو من داشت مسجد مسجد میواد اینا صحبت میکرد، مثلا عرق خوب بوده چی بوده اینا زناکار بوده اینا، این صحبت میکرد برای این جوونا که اینو عوض بشه. این دیگه 7 8 تا مسجد رفت و بعد بگش توی مسجدی گفتش که مرد و فقط همینقدر بهتون بگم من 20 سال گناه کردم خدا بر من پوشوند، دو هفته از توبه کردم این شیخ آبرو بر من نذاشته، پس که من مسجد مسجد با همه جا آمار خودم رو دادم. آقا اینا یادشون میره، اینا هیچ چی اصلا یادش نمیمونه من خالکوبی کردم و چه میدونم عرق خور بودم و ساقی بودم و اینا، اصلا هر چیم شما بگی به منتقل نمیشه، محجوبه، نمیذاره خدا با خبر بشه از اینکه زندم داشت میگه. فهمون یه گله نوره مجلس روزه یکی دارن از ما ذکر خیر میکنن، حضرت حور اینو میبینه دیگه دارن چی میگن و دارن میگن تو فلان کار، اصلا نمیبینه اینا رو، متوجه نمیشه، خدا محجوب میکنه از او ظلمت و آتش رو و حسرت رو و درد و داغ و خاطرات بد و نمیرسه بهش اینا. همونجور که اگه اومد بخونه سرزه تو روایت خوندیم اگر اینا مشغول کارهای بدی باشن مؤمن با خبر نمیشه، یادتونه روایت شد دیدیم مؤمن خدا وقتی میاد بخونه ولی سرزه نمیذاره، کافه برعکسه، خوبی ها و خوشی هایی که هست و نمیذارن به این برسه، فقط بدی ها و تلخی هاش. این چک داره مفتره زندان و پاش شکست و همین رو فهم میفهمه، مؤمن اینا نمیفهم مگر ارتقای درجه و نور و صبر و کمالات و اینا باشه، اون کمالش رو میفهم که این یه صبری کرده خدای کمالی بهش داده، اینو میبینه، ولی این تو درد و پاش شکسته و پاش از کجا دو قاچ شده اصلا اینا نمیبینه، خدا اینا بهش نشون نمیده. این پس این بحث حافظه این شکلیه. یه آیه دیگه هم داریم در سوره مالکه صاد، آیه 62. این هم از آیات جالبه. حالا این حافظه جهنمی هست، خاطره جهنمی هست از بهشتی ها که بازم اینا با هم جمع نشدن. پس ببین اگه با هم جمع می شدن که یکی بودن دیگه، یک کاسه بوده. الان اونا که با هم فرق بله بعض هم علا بعض هم یت سالون، اونا با هم دور هم چیز بودن گفتگو می کردن، کانلی قرین و اینا، اینا همه با هم مشترک بودن، مثلا خانواده بودن، رفیق بودن، از یه تیف و یه تیپ بودن که با هم چیز بودن گفتگو می کردن، بچه هیئتی های محل بودن، بچه دبیرستانی های فلان دبیرستان بودن، بله فلان حوزه بودن، والا تیپ فاطمیون بودن، اینا مثلا همه همونجا همون تیپ فاطمیون اونجا، همینا زینبیون همونن، هم مثلا گردان لشکر 47 مثلا هم سار الله هم همه همینه، همین جوریه فضا اونجا تو بهش این شکلیه. بعد مثلا مسجد ابوذری ها مثلا این حالا تو اون لشکر هم هست، توی مسجد ابوذری هم بوده، مثلا مدرسه حاج امام شهیدی هم بوده، مثلا شهید ابراهیم هادی چند جا بوده دیگه، مثلا زورخونه و نمیدونم ورزشگاه و ایناش بوده، مثلا هیئتشون بوده، مدرسه حاج امام شهیدی بوده، گردان کمیل و مثلا چه بودم اینا بوده و همینطور هی این دستبندی های این شکلی با هر کدوم هم شب نشینی دارن، شنبه با اینا، یک شنبه با اونا، نهار با اینه، شام با اوناست، این گروه ها هست اونجا برقراره، بعضی بالاترن بعضی پایینترن، این هست اونجا مشترکن، یه خاطره هاشون با همه و همه بهره مند میشن از اون خاطره لذتش رو. اینجا خاطره ها نه، منفکه. جهنمی ها یاد بهشتی ها میکنن حسرت بیشتر، بهشتی ها جهنمی ها میکنن نعمت بیشتر، جهنمی ها خاطرشون میکنن عذاب بیشتر. پس این دستبندی ها رو حواستون باشه. آیه 62 که حالا از 60-61 شروع میشه، قالو بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتم و هلنا فبئس القرار، که اینا درگیری های خودشون با هم دیگه است. قالو ربنا من قدم لنا هازا فزت و عذاب انزف فنار، دیگه داد و بیدادشون و سرصداهاشون اینا ما رو انداختن جهنم، اونا ما رو انداختن، شما ما با هم بودیم، شما منو زوم کردی، منو آوردی، منو تو منو متاد کردی، تو منو اونجا بردی، تو منو عضو این کانال کردی، تو ساقی بودی، همین حرفا این شکلی که آخرام همه با هم یکی میشن. به خدا اصلا نگاه نمیکنه این حرفا این چرندیات. بعد اینا برمیگن حالا خاطرات مرور میکنن، و قالو ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرا، میگن که ما که هم بچه های فلان عرق خوری بودیم، فلان محل بودیم، هیئت فلان بود، اونا راستی کوشن، چرا همه ما سعادت آبادی ها اینجا این دوره همیم، بچه های فلان اداره و فلان شرکت و اینا، اون بچه های هیئت پس چرا نیستن؟ اون آدم هایی که ما بهشون گفتیم اشرارن، نعود دوم منال اشرار، اینا رو عرازل میدونستیم، هایی تو سرشون زنیم مسخرهشون میکردیم، ای فوششون میدادیم، انگ میشون میچسبونیم، اینا نه دلواپس اینا افراطی اینا متحجرن اینا فالا تون رو هن. تون رو بس کوجن دلواپس و افراطی ها و اینا، اینا بس چی شون چه همش ما با همین 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 همون هستیم که با هم شعار میدادیم، میتینگ میرفتیم، چون کانال داشتیم، گروه داشتیم، اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، آیا واقعا اشتباه میکردیم مسخرهشون میکردیم یا الان جلوی چشمون نیستن؟ چه جوریه؟ نکنه واقعا خوب بودن که اتخذناهم سخریا، یا نه ما بدترن که اصلا ما انقدر بدن که اصلا ما دیگه نمیبینیمشون اینجا، کجا بالاتر از ما پایینتر از ما کجا نیستن اینجا؟ پس این حافظه هست، یادشون میاد که اینا بچه محل داشتن، بچه مسجدی داشتن، تو فامیلشون بود، هیئت بود، همسایه بود، پایگاه بسیج محل بود، شبا گش میرفتن هم فلان میکردن، اینا رو یادشون میاد. ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، این گفتگوهای اهل آتش و تخاصم اهل آتش با هم حق حقیقته، یک واقعیتی اونجا. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار، که دیگه حالا ادامه آیات و خدمت شما عرض کنم که دیگه توضیح بیشتری قرآن نموده این نداده، فقط میفرماید که اینها با هم گفتگو این شکلی میکنن، خب جوابش هم مشخصه، یعنی حتی نکته قشنگش به اینه که اینها تو هم ابهام حتی میمونه. بهشتیه وقتی سوال که سری بهش جواب دادن، جهنمی تو این سوالش آخر میمونه، یعنی حتی جوابش هم بهش نمیده، و این درگیریه، چون کسی وقتی احتمال اینو بده که یکی ازش بهتر بوده و ما مسخرش میکنیم، میشه درد داره تا اینکه واسهش واضح بشه که از ما بهتره، این هم اون برتریه توشه که اونا از ما برترن، همین ابهامه و این خاریه و این سستی که اصلا آدم حساب نمی‌کنه که جواب تو بده. این عذاب مهین و قرآن به این میگه ها، عذاب مهین اینه که توی وضعیتی گرفتارت میکنه، گرفتار هستی، جوابت هم نمیدن که خب برای چی، خب که چی، خب چی به چیه، خب کی به کیه، خب چی کار کنم. عذاب مهین رو در مورد جنای حضرت سلیمان میگه دیگه، میگه نه هیچ خبری از سلیمان نداشتم، ما هیچ خبری به اینا نمیدادیم، میگه این عذاب مهین بود تو سوره مبارکه سبع، این عذاب علیم داریم، عذاب مهین داریم، عذاب های مختلف داریم در قرآن، این عذاب مهینه، یعنی سوال که میکنن من گفتگو میکنم همینجور مبهم گیر، او چی شد واقعا، ای چی الان کجا، ولی بعید از ما بدتر بوده باشن ها، چون جا حالیش میشه بالاخره ایمان و کفر و اینا رو سر در میاره، پس حتما از ما بهترن، خب کجا، یعنی بعضی روایت داره که بهشت اینا رو بعضیشون نشون میدن که حسرت اینا مضاعف بشه، ولی ممکن است نشون نده، این تو همین ابهام و وضعیت این شکلی نگهش می‌دارن و همجوری. خب اینم شد آقا جان از ماجرای این حافظه ها و خاطره ها. اینجا تو این دو دسته از آیاتی که خوندیم، سوره صافات و سوره سات، روایاتی هست، ان شاء الله جلسه بعد روایات شما هم بخونیم، و باز هنوز بحث داریم هنوز کلی دیگه بحث داریم در مورد این خانواده و فامیل و اتفاقات برزخی و قیامت و اینا که ان شاء الله جلسات بعد بهش برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.